من میخوام راجع به متا فصل 13 رو باز کنید. کتاب مقدس دارید؟ باز کنید. باید داشته باشید از کتاب مقدس. اگر کتابش نداری از روی گوشیاتون باز کنید. کتاب مقدس الان همه جا هست روی اینترنت. یه جا رو مسدود کنن جای دیگه هست. اصلا از دوستانتون بگیرید. الان کاملا کتاب مقدس و کتاب‌های بسیار خوب پخش در دست افراد هست. کتاب‌های تفسیری، کتاب‌های خوبی که ترجمه شده. پس کم نداره. ولی وقتی پیغام خدا رو می‌شنویم کتاب مقدس رو داشته باشید. متا فصل 13 داستان اون زمین رو می‌خوام صحبت کنیم. یه موعظه بود چند وقت پیش راجع به چهار زمین بود که اگر اون رو گوش نکردید گوش کنید. البته پیغامش با این موقع چیز داره فرق داره. این نیست که بگم حتما اون رو باید گوش کرده باشید که به این پیغام برسید، ولی اونجا هم راجع به زمین صحبت میکنه. اونم در متا فصل 13 شروع میکنه و این مثالهای زیادی رو عیسی مسیح میاره و اولش راجع به همین چهار زمین صحبت میکنه. بعد آیه 13:24-30 راجع به مثال کرکاس ها که یه نوع خار هست، راجع به خارها صحبت میکنه. و بعدم جالب اینه این مسیح کمتر این کارو میکنه، مثال میزنه، میگه اون که گوش شنوا دارد بشنود. مثالایی که میزنه بعد بری دعا کنی فکر کنی بگی خداوند این چی بود گفتی، ولی چند جا هستش که خود عیسی مسیح میشینه و مثالهای خودشو توضیح میده. مثال چیه؟ مثالایی که مسیح میزنه مفاهیم آسمانی رو با زبان زمینی، مثالهای زمینی مطرح میکنه که ما درک کنیم. ما انسان‌ها چیزای روحانی و الهی رو خوب درک نمی‌کنیم، ولی خدا با مثال‌ها، عیسی مسیح با مثال‌هایی که می‌زنه می‌خواد اونا برای ما جا بیفته. و اینجا هم که مثال گندم‌ها و بذر نیکو می‌زنه و گندم و خار. امروز می‌خوام موضوع پیغامم جنگ بین گندم و خار. تیترش رو بذارید. آفرین. جنگ بین گندم و خار، چون تو یه جنگی ما هستیم. امروز یه مقدار باز میشه که این جنگ چیه و نقش ما چیه و خار چی هست تو زندگی های ما. و امیدوارم برکت رو بگیریم از کلام خدا. دعا میکنم خداوند قلب ما، گوش ما به تو بازه که خدای برکات هستی، خدای حکمت هستی. هللویا. خداوند همه چیز نه نیکو دست توست. پس دعا میکنم کلام رو برای ما غذا بگردانی، کلام رو برای ما حیات بگردانی، نور بگردانی. خداوند هر قلب آماده‌ای که میگی میبینی بگرد تو خونه ها و خود من و این دانه نیکو رو بکار. و همه ما میگیم آمین. آمین. شما بگید آمین. آمین. آمین یعنی بله همینه بشود. در مثال کرکس ها عیسی مسیح در آیه 34 آیه 24 شروع میکنه مثال زدن و از آیه 36 خودش تفسیر میکنه. میگه ملکوت آسمان مثل مردی را میماند که یک دانه نیکو در زمین خود کاشت و چون مردم در خواب بودند دشمن برخاست در میان گندم ها کرکس یعنی خار ریخته برفت و وقتی که گندم روید و خوشه برآورد کرکاس ها نیز خارها هم ظاهر شدن. پس نوکران صاحب خانه آمدن و عرض کردن ای آقا مگر تخم نیکو نکاشتی؟ پس چرا از کجا این همه خار در اومد؟ ایشان را فرمود این کار دشمن است. عرض کردن آیا میخوای بریم اونها رو جمع کنیم؟ فرمود نه، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم ها را هم با آنها برکنید. بخواید گندم بکنی خارا رو بکنی گندم ها هم در میاد. بگذارید که هر دو تا وقت حساد با هم نمو کنند و در موقع حساد دروگران رو خواهم گفت که اول کرکاس ها را خارها را جمع کنه، اونها را برای سوختن بافاها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. بعد خب میگه خب داره جوی چی صحبت میکنه، میشه خیلی حدسیات زد و فکر کرد. ولی بعد آیه 36 خود عیسی مسیح میگه آن گروه رو که مرخص کردن با داخل خانه گشت و حالا شاگردانش نزد اومدن گفتن مثال این خار مزرعه ها رو به جهت ما برای ما توضیح بده. در جواب ایشون گفت. پس یک داستان اینه، یک کسی زمینی داره، گندم، بذر نیکو میکاره و بعد وقتی که هوا توجهی روش نیست، بعد یکی هم میاد، دشمنش میاد خار میکاره و بعد نوکرانش میرن هر دو داره رشد میکاره، ولی چون نمیدونستن که زمانی که نگاه نمیکردن حواسشون نبود خارها کاشته شده، چون وقتی که نگاه میکردن اربابشون چقدر قشنگ بهترین دانه ها رو کاشت، رفتیم اومدیم این کرکاس های خارها از کجا اومد، ندیده بودن که دشمن چه موقع چه کار میکنه. و عیسی مسیح میگه نه، این کار دشمنه، من این کارو نکردم، من خار نکاشتم، شما ندیدی، من کار بذر نیکو کاشتم. و بعد میگه خب پس بریم جمعشون کنیم، میگه نه، صبر کنید، بذارید رشد کنن، وقت رشد کردن موقع حصاد شد، اون موقع ما این تشخیص رو میدیم، اینها رو از هم جدا میکنیم. و عیسی مسیح توضیح میده، میگه که در آیه 37 فصل 13 متی میگه کسی که بذر نیکو میکارد پسر انسان یعنی خودشه. عیسی مسیح خودش رو بارها پسر انسان و بارها پسر خدا خوند. خب میگه چجوری میتونه هر دو باشه؟ چون عیسی مسیح پسر انسان، انسان کامل بود، پسر خدا، روح خدا به طور کامل در اون بود. یعنی این دوگانگی رو 100% داشت، 50-50 هم نداشت. انسان کامل، خدای کامل. و اینجا خودش رو میگه، وقتی چون داره کار میکنه به عنوان یک انسان داره میکاره، خودش رو پسر انسان خطاب میکنه، میگه بذر نیکو، اون کسی که میکاره پسر انسان یعنی من هستم و مزرعه این جهانه، تخم نیکو، ابنای ملکوت یعنی فرزندان پادشاه آسمانی، فرزندان خدا هستند و این خارها فرزندان شیطان هستند و دشمنی که آن را کاشت خود شیطان، ابلیس هست و موسم حساد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگانه. عیسی مسیح خودش اینو توضیح میده. عیسی مسیح راجب کشاورزی چند جا داره صحبت میکنه. فقط میخوام چشامونو باز کنیم، وقتی راجب کشاورزی صحبت میکنه خب از مثالهای روسو داره استفاده میکنه، اگر امروز بود شاید مثالهای دیگه هم میزد. و اون زمان توجه کنیم کشاورزی مسئله مرگ و زندگی عزیزان بود، یعنی یه کار نباله بریم بکاریم یه مقدار سبزی در بیاد، نه، اگر نمیکاشتن و اگر این کاشته ها محصول نمی آورد، یعنی گرسنگی، یعنی ورشکستگی، یعنی بیچارگی، یعنی گدایی. و بعد این مسئله کاشتن و درو کردن رو مسیح چندین بار صحبت میکنه. اینم بعد برای مایی که در این قرن زندگی میکنیم، البته عزیزانی که کشاورز هستید اینا براتون جا افتاده، چون یک دوره‌ای داره، یک زمانی هست که میکاری و زحمت میکشی و زمین رو آماده میکنی میکاری، و یک زمانیه که زحمت میکشی و درو میکنی و اونی که درو کردی رو دوباره یه مقدارش رو نگه میداری و دوباره میکاری و اون دوباره محصول میده، میخوری یه مقدارش رو، استفاده میکنی، باز یه مقدارش رو دوباره میکاری و بعد دوباره این در میاد، محصول دستت میرسه، باز یه مقدارش رو استفاده میکنی، یا میخوری یا با دیگران تبادل میکنی، میدید، گوسفند میگیری و بعد باز یه مقدارش رو میکارید دوباره. این یک دایره هستش که در کشاورزی هستش و این دایره رو و این مراحل رو ما در زندگیمون میبینیم و عیسی مسیح هم اینجا از مثال کشاورزی برای مثال روحانی صحبت میکنه. یعنی اگر یک کشاورز فقط اگر دانه ها رو داره همش هم بخوره و نکاره، همون دیگه تمومه، فقط کافیه یک بار، یک سال این کار رو نکنه، بقیه عمرش در مشکل هست. یعنی ممکنه سالها این کار رو بکنه، یک سال بگه آقای همه این دانه ها رو من یا میخورم یا توی تجارت استفاده میکنم، نمیکاره دیگه از اون به بعد، چون نداری دیگه، محصول نداری نمیتونی بکاری دیگه، مسیر شکسته و گدایی. یا اینکه اگر بکاره، ولی چون بعضی مواقع ما تنبلی میکنیم یا اهمیتشو نمیدونیم تو زندگیمون نمیکاریم، بعضی مواقع اگه بکاره ولی در آخر بگه که خب حالا جمع نمیکنم، حالا فردا، حالا یه موقعی، وقتشو ندارم، اگر نکنه یا تنبلی یا بی‌حوصلگی، بی‌توجهی، یا اینکه بگه حالا بعداً میکنم، خب محصول از بین میره. مسیح میگه اگه محصول یک زمانی آماده است، اگر بهش نرسی همونجا توی اون مزرعه از بین میره. اگر اون هم باشه، یعنی تو کارتو نکنی و محصول رو درو نکنی، باز هم بدبختی میاد. باید هم تو کاشتن و هم در درو کردن ما هوشیار باشیم، سر وقت و انجام بدیم. و اینو بدونیم، هم کاشتن هم درو کردن کار داره. ما خیلی مواقع فکر میکنیم خب کاشتن کار داره، خب ما میکاریم بعد دیگه خدا دیگه بقیهش رو انجام میده. بله، خدا، کلام خدا میگه یکی میکاره یکی میرویانه، یکی جمع میکنه ولی خدا میرویانه، خدا داره کار خودش رو انجام میده. خیلی از ما فکر میکنیم اگر من فقط کار کنم دیگه موفقیت دیگه میاد دیگه، بیخیال. نه، تو موفقیت هم باید کار کرد، اتفاقا کار بیشتری باید کرد. وقتی که محصول به ثمر میاد، فکر نکنیم، بعضیا انتظار دارن خب من کار کردم، زحمت کشیدم، درس خوندم، خدمت کردم، تجارت کردم، همه اینا رو بعد میگن آخرش بازم هنوز خیلی مشکلاته. فقط بدون که این طبیعیه، یعنی موفقیت این نیست که دیگه مشکل نداشته باشی، موفقیت یعنی این که مشکلات بزرگتر خواهی داشت. وقتی محصول در میاد باهاش خار هم در میاد و کارت بیشتر میشه. هیچ وقت فکر نکن که تو زندگی حالا من دارم یه کاری میکنم، یه خدمت میکنم، دیگه یه زمانی دیگه راحت میشه. اتفاقا اگر تجارتت بیشتر پیش بره، مشکلاتت هم بزرگتر میشه. هر چقدر از لحاظ مالی بیشتر داشته باشی، مسائلت هم بزرگتره. اگر مقامت بالا بره، مسئولیتات بیشتر میشه. تو هر پیشرفتی باز هم کار هست. تو کاشتن کاره، تو درو کردن کاره، ولی خوبیش اینه که ما با خداوند کار میکنیم. یک همکار داریم و برای خداوند و با خداوند کار میکنیم، تنها نیستیم و این مزرعه مال اوست، مال ما نیست، ما در اونجا عمل میکنیم. اینه که من ایمان دارم، یکی از اشتباهات اینه که خب من به خدا ایمان دارم دیگه، اون روزی ما رو میرسونه، گفته نگران نشید و روزی شما رو میرسونم و همینطوری بشینم و خداوند روزی منو برسونه. اونجایی که مسیح میگه نگران نباشید، میگه به گنجشگاه نگاه کنید، میگه اونا صبح زود پا میشن میرن دنبال غذا ولی نگران نیستن، کارو میکنن ولی نگران نیستن. و عیسی مسیح به ما اینو میگه. ما ایمان گاهی اشتباه میفهمیم، فکر میکنیم ایمان، من به خدا ایمان دارم، خدایا احتیاجات منو برطرف خواهد کرد. بله و بله، ولی به شرطی که با او همکاری کنی. یک پدر بچه‌ای که کار نمی‌کنه فقط میگه بابا برسون، ممکنه بچه‌ای که باشه شیرش و اینا رو بده، ولی بعد از مدتی یه خورده بچه بزرگ شد، گفت نه، اگر تو رو دوست دارم شیرتو نمیدم، تو باید بلند شی، باید تحصیل کنی، باید بزرگ شی، باید غذای خودت تهیه کنی، تو باید بالغ بشی. بعد از مدتی شیر ما رو نمیده، خداوند میخواد که بزرگ بشیم. بعضیا میگید اون روزهای ایمانیم چقدر خوب، خدا کار میکرد، الان کجا شد؟ چون الان خدا میخواد که بزرگ شی، بالغ شی، بزرگ شو. بابای آسمانی میگه بچه نباش دنبال شیر این که اون دهنت شیر بذاره، این دهنت شیر بگذاره، بزرگ شو. ایمان این نیست که من بشینم خداوند برای من عمل کنه، ایمان اینه که من با خدا و اراده خدا رو انجام میدم و خدا با من برای من انجام میده. یعنی خدا یه چیزایی رو که من نمیتونم رو انجام میده و یه چیزایی که میتونم رو به من میده و قدرتش رو هم در روح القدس میده که انجام بدم. این یعنی ایمان. ایمان فقط این نیست که خدا انجام بده، من ایمان دارم خدا در من و از طریق من هم عمل میکنه، ایمان دارم با خداوند، با او قادر به انجام هر کاری هستم، ایمان دارم با او شکستی نیست، ایمان دارم که وقتی در او هستم هیچ چیزی نمیتونه منو زمین بزنه، تمام مسائل زندگی من آخرش به نفع منه. در همه این مسائل، اونطور که رومیان 8 میگه، تو تمام این مسائل من پیروز خواهم شد، چون او مرا از محبت او و از قدرت او کسی نمیتونه جدا سازد. این یعنی ایمان. ایمان فقط نشستنی ممکنه ایمان حتی نجات هم نباشه. و بعد نکته بعدی، این بذر رو میگه بذر نیکوست. فقط کاشتن کافی نیست، بذر باید نیکو عالی باشه که برای خدا بکاری. و خدای عیسی مسیح بذر نیکو میاره و این بذر نیکو که اینجا من و شما هستیم، چون میگه پسران خدا، کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، شما بذر نیکو هستید. اگه پسر خدا هستی، اگه از روح متولد شدی، تو بذر نیکو. میگه من ذات من در توست، تو ذاتا نیکویی، ولی خب اول اول کار آخر کار نیست، ذاتت نیکوه، اون دانه نیکوه، چون از من متولد شده، من تو رو تولید کردم. حالا این دانه باید در خاک بمیره و بعد محصول فراوان بیاره. هنوز کار دارم باهات، ولی فقط اینو اینجا میخوام اینو بگم که بدونید دانه نیکوست، دانه نیکوست، دانه خدا نیکوست، بذر خدا ذاتن نیکوست، نه اینکه سعی کنه نیکو باشه. خب باید کاشته بشه، باید میوه بیاره، ولی ذات این دانه نیکوست. خدا ما رو نجات داده و من ذاتن فرزند خدا هستم و ذات من نیکوست. حالا باید باش کاری بکنم، ولی این که من به خاطر خدا نیکو هستم، ارزش دارم، خدا اشتباه نکرده، منو نجات داده. ولی در این حال میدونیم که چون بذر نیکوست، دشمن هم میاد. یه جنگی اینجا هست، جنگی این که من میدونم نیکوست و خدا میخواد در زندگی من و در زندگی تو میخواد ثمرات فراوان بیاره، ولی حقیقت اینه که یک دانه دشمن هم کنار من، اطراف من و شما هست، که میخواد تو رو خفه کنه و نگذاره، تو رو بی ارزش کنه، تو رو بی ثمر کنه، تو رو خورد کنه، تو رو خفه کنه. خارها گندم رو اگر اجازه بدیم خفش میکنن، جلوی نور آفتابو میگیرن، این تغذیه رو میگیرن. اون گندم مریضه، نمیتونه به اندازه کافی آب و اون مواد غذایی رو از خاک بگیره، جلوی حتی نور رو میگیره، میخواد. ولی زیبایی کارینه، این خار نمیتونه اون دانه نیکو رو نابود کنه. این خبر خوشه، متوجه هستید؟ اگر بدونی الان میگی خدا رو شکر، خدا رو شکر، آن که من هستم، نجاتی که به من داده، ذاتی که به من داده، فرزند خودم، او هیچ کی نمیتونه بگیره، میتونه منو خفه کنه. مشکلات دنیا، شیطان خودش میتونه بیاد جلوی رشد منو بگیره، جلوی ثمراتو بگیره، ولی من اون دانه نیکو هستم که این دشمن هر چقدر سعی کنه نمیتونه منو از بین ببره، ولی میتونه جلوی منو بگیره، جلوی رشدمو بگیره، جلوی ثمردهی منو بگیره. میدونید دشمن بیشترم به بذر نیکو حمله میکنه. اصلا کار شیطان اینه. وقتی نیکو هستی، هر چقدر نیکوتر باشه این بذر، هر چقدر آینده این بذر بیشتر باشه، ثمرات فراوان داشته باشه، حمله بیشتر خواهد بود. اینو باید بپذیریم. شیطان حمله میکنه. بعضی میگن خب شیطان به من کاری ندارم. شما میگید اینا، شما ما رو میشناسید، کلام خدا راجع به شیطان صحبت میکنه به اندازه کافی، ما هم سعی میکنیم به همون اندازه صحبت کنیم. بعضیا این ور خطن میگن شیطان نیست آقا، حرفشو نزن. بعضیا این ور خط میگن هر روز و هر دقیقه ما با شیطان روبرویم. تعادلش تو کتاب مقدسه، بس ما سعی میکنیم در شبکه هفت، در کلیسای هفت، اون تعادلی که تو کلام خداست رو مطرح کنیم، نه اینکه بگیم نیست و بی‌توجهیم، یا اینکه بگیم تو همه چیز شیطان هر روز و هر دقیقه با ما دست داره، چون کلام خدا این رو به ما نمیگه. ولی بعضی میگن شما شیطان به من هیچ کار نداره. میگم اولا شاید کار داره، تو خبر نداری. آره داره قشنگ کارشو میکنه، تو اصلا نمیبینی، داره خراب میکنه، و شاید هم اصلا هیچ کاری نمیکنی. شیطان با کسی که کاری نمیکنه، ثمره نمیاره، کاری نداره. دانه نیکو باش کار داره، دانه ای که داره ثمره میاره. شاید برای خود بیکاری که شیطان میگه این کبریت بی خطر، این کار اینو ولش کنید، اینو ولش کنید، دنبال اون بگردید که داره برای من کار میکنه، برای خدا کار میکنه و به ملکوت من داره صدمه میزنه. ای شیطان میگه فکر میکنی باید کاری نداره، شاید بیخیالی، شاید نمیبینی، شاید خوابی، و شاید اینه که اصلا کاری برای خدا نمیکنی، بذری نمیکاری، میوهی نمیاری. شیطان میگه خب حالا نجات بگردی، بذر نیکو، ولی فعلا باش. در این مثال انقدر این بذر نیکوست که شیطان میترسه، یعنی از روی ترسشه، میگه اگر این کارو نکنم، اگر به مسیحیان حمله نکنم، به مسیحیان یعنی فرزندان خوب خدا، اون کلمه مسیحی رو من خیلی کم به کار میبرم، چون انقدر سوء تفاهمه که مسیحی کیه، میگم فرزندان نیکوی خدا، اونا بذر نیکوان، میگه خودش هم میگه ابنای پسران ملکوت، فرزندان این ملکوت که نه فقط فرزند خدا هستن، متوجهن که من در این فرزندی در ملکوت خدا هستم، زندگی من اینه که ملکوت تو بیاید. ما فقط فرزند خدا نشدیم، یا بابا منو دوست داره، خدا ما گناهان من بخشیده. این برای یه بچه شیرخوار خوبه، خوبه، ولی این کافی نیست. ما برای ملکوت آفریده شدیم، توی ملکوت به دنیا آمدیم و در این ملکوت باید زندگی کنیم. پسران ملکوت بذرهای نیکو هستن که میوه های فراوان میارن. آمین. و چون میاره دشمن میترسه، دشمن از فرزندان خدا میترسه. جفایی که در ایرانه و از و میخوان مسیحی‌ها رو خفه کنن، کلیساها رو ببندن، بترسونن که جمع نشید، بترسونن مسیحیان رو، این دشمن برای خفه کردن. چرا؟ چرا این کارو میکنه؟ چون دشمن میترسه. میگه اینا اگر آزاد باشن دنیا رو، ایران رو که هیچی، اینا دنیا رو میگیرن. تهمتی که به پولس زدن، پولس دستگیر کرده بودن، گفتن این پولسی که تمام دنیا رو گرفته اومده اینجا رو، این شهر ما رو هم بگیره. این مسیحیت درست و ناب واقعی با محبت، نه با کشتن، با زنده کردن، نه با تنفر، با محبت دنیا رو میگیره، همونطور که در قرن اول و دوم دنیا رو گرفت. ما این کارو خدا به ما داده که انجام بدیم. حالا دشمن چیه؟ چون من اینو میبینه، ما خودمون رو میبینیم بیخیالیم، مسیحی شدم، قدرت خودمون رو نمیدونیم، پتانسیل خودمون رو نمیدونیم، ولی شیطان میدونه و میگه بریم بریم، های 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 اینو کاشت خدا من در ایران، کاشت کاشت، فرزندان دارن رشد میکنن، برید و خفه کنید، برید جلوشون رو بگیرید، برید وارد کلیساها بشید، فرزندان شریر، برید کنار فرزندان خدا بایستید و سعی کنید اونها رو خفه کنید. حالا سوال اینه، تو دانه نیکو هستی یا خار؟ اگه دانه نیکو هستی، شیطان هیچ کاری نمیتونه با تو بکنه، فقط مواظب باش خفت نکنه. مواظب باش تو ملکوت هستی که برای اون میوه بیاری. شیطان حمله میکنه به اون چیزهایی که با ارزشه. اصلا همین حمله نشون میده که با ارزشی. بعضیا میگه شیطان خیلی به من حمله میکنه، همه چیز تو قسمت جسمانی، مریضی ها، بی پولی ها، خیلی به من حمله میشه. میگم خدا رو شکر کن، نشون میده که خیلی میوه، خیلی بذر نیکو هستی. هر چقدر با ارزش باشی، دشمن بیشتر دنبال توه. هر چقدر برای او خطرناکتر باشی، برای تو بیشتر میسته، بر علیه تو بیشتر میسته. و یه چیزی بگم، هر چقدر هم بخواد تو رو بی ارزشت کنه با این حمله کردن، حمله کردنش فقط جلوی میوه گرفتن نیست، میخواد تو رو خفت کنه، شخصیت تو رو خورد کنه، امید تو رو خورد کنه. هر چقدر این کارو بکنه، تو باید بیشتر احساس با ارزشی بکنی. و میدونی روی چه گروهی شیطان بیشتر تمرکز میکنه و کرده؟ در تاریخ هم نشون داده. میدونی چه گروهی؟ خانوما. شیطان همیشه روی خانوما تمرکز کرده. از باغ عدن بگیر که دشمن شماره یکش اول به حوا حمله کرد، چون ارزش و قدرتی که در خانوما هست رو اول دید، گفت اول اینو بزنم، بعد حالا شوهرش هم بزنم. و برای همینه توی دنیا میبینیم که خانوم‌ها، چه توی مذهب، چه توی جامعه، اصلا شیطان از مذهب استفاده میکرده که این خانوم‌ها رو خورد کنه، بی ارزش کنه، حمله کنه. این بذر نیکو در این خانوم‌ها هست که شیطان میبینه پتانسیلی که دارن و حمله اول روی خانوم هاست. اگر به تو حمله شده دختر عزیز، اگر جامعه خوردت میکنه، قوانین جامعه خوردت میکنن، مردم تو رو خوردت میکنن، احساس بیارزشی بهت میدن، اگر شوهرت اینطوره، اگر قوانین کشوری و حتی مذهبت داره تو رو خورد میکنه، بدون خدایی هست که تو رو با ارزش میدونه و خدایی هستش که تو رو بذر نیکو میدونه و شیطانی هست که از تو میترسه و اول رو تو تمرکز میکنه. قوانین میگذرن که حالا آقایین خورد آزادتر، بذار این خانوما رو جلوشون رو بگیرم، چون اینا بیشترین ضرر رو به من میزنن. دختر خدا پاشو، خدا تو رو انتخاب کرده تا بیشترین ضربه رو به خدا، به شیطان بزنی، و خدا تو رو انتخاب کرده. نپذیر حرفای این خارها رو، نپذیر کارهای این خارها رو، نپذیر، احساس بیارزشی نکن. تو خوانده شدی زن خدا، دختر خدا، که برای اون میوه بیاری، برای اون ثمر بیاری. برای همین شیطان رو تو تمرکز کرده. تمام دنیا اینطوره، تو هر جایی بری میبینی اول حمله به خانوم هاست، حالا از طریق مذهب، سیاست، قوانین، بس جامعه است. تو کشور آمریکا حالا به نظر آزادی میاد، ولی تو آمریکا هم خیلی فشار هست که خانوما رو فقط جنس بنجل کنن برای راضی کردن مردها. اینجا هم یه جنگ هایی هست ولی نمیپذیریم. نکته بعدی اینه، جنگی که بین بذر نیکو و اون خارها هست، میدونم پیغام امروز من هست، جنگ چی؟ تیترش بذاری، جنگ بین گندم و خار. آره الان میذارم، هر موقع من اینو میگم شما بذارید. جنگ بین گندم و خار، ولی یه لایه پایین تر بریم، جنگ بین گندم و خار نیست، جنگ بین کارنده گندم و کارنده خار هست. جنگ اصلی اونجاست. شیطان از تو متنفره، نه از تو، از مسیح تو متنفره. این جنگ تو نیست، این جنگ صاحب حساده که عیسی مسیحه با شیطان که میخواد کار او رو بگیره. اینقدر شخصی نگیر، فکر نکن تو تنهایی و شیطان بر علیه تو بلند شده. اتفاقا خدا برای تو میجنگه، خدا با تو میجنگه. تو صاحب تو او هست، مال او هستی. وقتی ایوب رو نگاه میکنیم، ایوب شیطان میاد میگه که و این ایوب فقط به خاطر برکاتی که بهش دادی تو رو پرستش میکنه، تو رو دوست داره، تو فقط دستو بردار، تو رو انکارم خواهد کرد. بعد خدا میگه نه، باشه باشه، اینا رو برمیدارم، حفاظت رو میتونی بزنیش، ولی روحش رو نه. اون دانه نیکو رو حق نداری دست بزنی، اون دانه رو مال من، ولی میتونی بهش حمله کنی. و شیطان حمله میکنه، همه چیز از دست میده، فرزندانش، اموالش، همش خبرهای بد، این سوخت، این تلف شد، شهرتش رو از دست میده، دوستاش رو از دست میده، فرزندانش رو از دست میده، همسرش رو از دست میده، احترامش رو تو جامعه از دست میده، همه چیز رو از دست میده، ولی اون دانه نیکو رو از دست نمیده. میبینی تا اون آخر میدونه خدا کیست و خودش کیه، تا اون آخر میسته، همه چیز رو از دست داده. اگر هرچی شیطان ازت گرفته، اون دانه نیکو رو نگذار بگیره. تو هستی، خیلی رو فشار آورده، خیلی چیزها رو تو زندگیت خراب کرده، خیلی چیزها رو به هم زده، ضرر کردی تو قسمت مالی، دوستانت به تو خیانت کردن، مریض هستی، بی پول هستی، هرچی هستی، مثل ایوب، هر چیزی رو هم که از دست دادی، شهرت رو از دست دادی، بی آبرو شدی تو جمع، مهم نیست. اون دانه نیکو تو نگهدار و باور کن هستی. اگر به مسیح ایمان آوردی هستی. نکته بعدی اینه که در این کاشتن، کسی که میکاره با هدف میکاره، یعنی فکر نکنی همینطور دیمی میکاره، میگه این بذر نیکو رو کاش، میدونست داره چه کار میکنه، میدونست خب اینا رو من میکارم، برنامه دارم، این دانه نیکو باید بره و بمیره و بعد محصول عظیمی رشد خواهد کرد. خدا اگر با تو کار میکنه، برای تو هدف داره، اگر میخواد تو رو بکاره، برای تو برنامه، تو برای زندگی تو برنامه داره. تو کاشته شدی تا یک نوع میوه خاصی رو بیاری. به دست خودت هم نیست که بگی من حالا گندم کاشته شدم، آقا میخوام آلبالو بیارم، میخوام گوجه فرنگی بیارم. نه، تو رو باید ببینی خدایا تو منو به چی کاشتی، اون دانه نیکویی که در من کاشتی، که تو کاشتی چیه، من همونجا میوه میارم، نمیخوام مثل کس دیگه ای باشم. اگر منو برای گندم کاشتی، نمیخوام خیار باشم، همون باشم که تو میخوای. آیا میتونی؟ متاسفانه خیلی از فرزندان خدا، خیلی از فرزندان خدا نمیدونن این بذر نیکو برای چی، برای این دنیا چطور، چرا کاشته شدن، آیندهشون چیه، هدف چیه. بذر نیکو تو بدون. میگه خب از کجا بدونم؟ برای همین ما در دانشگاه هفت اولین کلاس رو گذاشتیم برای همه، شهریه هم نمیخواد، ثبت نام میخواد. بقیه درسامون ما تو دانشگاه و مدرک و اینا هم داریم، ولی درس اولو گفتم سادش کنید بچه ها، سادش کنید، با یه دونه ایمیل بیان تو این درس اول، من میخوام همه بگیرن، چارجشون هم نمی کنم، لازم نیست شهریه هم بدم، بذار اینو بدونم. چرا گفتم؟ چون میدونم خدا میخواد هر فرزند خدا بدونه برای چی به دنیا آمده، چه دانه ایه، خدا او رو کجا و برای چه چیزی کاشته. تو میدونی؟ این نمیدونی پیدا کن، کلید زندگی تو همینه. اگه احساس پوچی میکنی دلیلش همینه، اگر نمیدونی چراش داری حمله میشه دلیلش همینه، برای اینکه خدا تو رو خونده. میری بعضی ها و میگه کسی شرماز؟ بله بفهمه. آخه چرا این آدم های خوب، چرا این بلاها سرشون میاد؟ آخه این دنیا چجوریه؟ چرا خدا این شما که آدم خوبی، شما که خدمت میکنی، چرا این چیزها سر شما آمد که شرماز؟ چرا خدا این ها رو به سر تو آورد؟ مثلا یه سوال الهیاتیه خیلی هم میکنن، خوبی آدم های خوب که دارن برای خدا کار میکنن، چرا خوب اینا رو سختی ها بیفتن، حمله بهشون میشه، مریضی ها میاد، سختی ها میاد، آخه چرا؟ جوابش هم اینجاست، چون دانه نیکو هستی و شیطان نمیخواد تو جلو بری. خود مسیح گفت، جواب اینو داد، ولی بعضی از ما دروغ تازه میگه خدا به سر شما آورد و چه خدایی است، چه خدایی، آخه خدایی من چه کار کردم؟ اتفاقا اون که کار خوبی کردی، اون که جنگ بیشتره دیگه، وقتی کار خوبی میکنی حمله شیطان، فرزندان شیطان بر تو بیشتر حمله میکنن، این طبیعیه، خدا میگه. پس این سوال چیز نیست که آه چرا آدم های خوب چرا بلاهای بدی سرشون میاد. خب زندگی همینه، ما توی جنگیم، جنگ به دانه نیکو و خار. مسیح گفت توی جنگ هستی، مسیح گفت بیدار شیم، رو این چیزا نمونیم. تازه وسط اون سوالم میگیم خدا به سرش آورد، نه خدا دانه نیکو کاشته، تو نیکویی، فقط تو جنگ هستی و اون جنگ و اون دشمن نمیتونه تو رو نابود کنه. ممکنه مثل ایوب مریض بشی، یه چیزهایی رو از دست بدی، ولی به تو نمیتونه صدمه بزنه. تو پیروزی، تو خوانده شدی، در خواندگی خودت قرار بگیر. میخوام برم روی قسمت جمعیش رو صحبت کنم تو این چند دقیقه، چون یک کاربرد جمعی هم داره. کاربرد جمعیش اینه، یه قدم، این قسمت شخصی بود که دعا میکنم بگیریم و به نام عیسی مسیح برای خداوند بدونی کجا کاشته شدی، برای چی کاشته شدی، در اونجا که کاشته شدی بیستی، از شیطان نترسی، حواست جمع باشه ولی نترسی، نجات تو نمیتونه بگیره، فرزند بودن تو نمیتونه بگیره، خدا تو رو کاشته. دعا میکنم برای خداوند ثمره بیاری، زندگیت بیهوده نباشه، بی ثمر نباشی، بلکه برای خدا پر از ثمره باشی. یه نکته اینجا هست، میخوام به قسمت جمعیش برم و اونجا اینو صحبت کنم. وقتی که توی جمع میبینی، از این درس، این رو هم برای کلیساهای ایرانی میگیریم. میخوام چند تا درس برای کلیساهای ایرانی که از اینجاست، و اون اینه که هر جا که فرزندان خدا هستن، شیطان هم فرزندان خودشو همونجا اون کنار میکاره. چرا تو این مثال گفت اینا رو نکنید؟ میدونی چرا؟ چون وقتی که گندم و خار اول که بیرون میان شبیه همن، نمیشه تشخیص داد. وقتی که بچن توی یه کلیسای ایرانی، وقتی همه میگن ما نوعیمانیم، بین اون حقیقی و کاذب زیاد نمیشه فرق گذاشت، هر دوشون تازه وارد شدن و شیطان میگه دست نزنید، بذاری یه مقدار رشد کنن، ببینم کی کدوما میوه میاره، اون موقع میفهمی، آخر موقع حساد میفهمی. وقتی میبینی رشد کرده، میبینی آقا این اولش همه شبیه هم بودن، این یکی میوه آورد، ثمر آورد، اون یکی نیاورد، این خاره. یه هشدار برای ما که خودمونو بکاویم. در کلیسای ایرانی، بازم کلمه کلیسا رو من الان یه جور دیگه تعریف میکنم، در جماعت‌های ایرانی، چون هر موقع که یه سری جمعیت جمع میشن اسمشون از کلیسا نگذارید، یه سری جمعیت جمع شدن، در اون جمعیتی که ما به اشتباه اسمشو کلیسا میگذاریم، فرزندان خدا هستن، فرزندان ابلیس هم هستن. کلام خدا میگه کنار هم، حتی بعضی از اینها رو ابلیس و شیطان عمدن اونجا کاشته، عمدن وارد کلیسا کرده که کلیسای خداوند رو خفه کنه، نگذاره که اون رشد سالمی که کلیسای ایرانی باید بکنه که ایران و دنیا رو عوض کنه، نگذاره بکنه. یکی از اشتباهات بزرگ که من با شبانان میخوام بدونید من دل من اینه که همه شبانان ایرانی رو تا جایی که میتونم برکت بدم. نمیگم من حالا کیم، خیلی دارم، ولی اون چیزهایی که خدا به من داده و یکی از نکاتی که میدونم شبانان ایرانی رو برکت خواهد داد، اگر شبان ایرانی هستی این نکته رو بگیر به نفع خودته، و اون اینه که کلیسا، کلمه کلیسا، اون جماعتی نیستن که تو جمعشون کردی. تعریف کن اینا جماعتن، اون 5000 عیسی مسیح یه سری جمع شدن جماعت. کلیسا فرزندان خدا هستن، اونا کلیسان، فرزندان خدایی که کاشته شدن و برای خدا میخوان میوه بیارن. ولی میگه خب من نگاه کنم از کجا بفهمم؟ با هم قاطی هم درست میگی، از کجا بفهمم؟ یکم صبر کن و بعد میبینی که یک سری رشد کردن، میوه آوردن، شروع کردن، یه سری نیاوردن، میخوان اینا رو خفه کنن. تو هر خیلی از کلیسای ایرانی یه تعدادی هستن که کار نمیکنن، عامل نیستن، مانع هستن، بنا نمیکنن، خراب میکنن، انرژی رو میگیرن، اون غذای اون کلیسا رو از شبان و بقیه میگیرن، ولی ثمره نمیارن. حواسمون باشه کدوما فرزندان خدا هستن، کدوما فرزندان شیطان. و اشتباه ما خادمین اینه که گاهی به جای اینکه به این دانه های فرزندان خدا، دانه های نیکو برسیم، همه وقتمون اینه که جلوی اونها بایستیم، جلوی این دانه های خار بایستیم یا به اونها برسیم. آقا اونها هی شلوغ میکنن، هی اذیت میکنن، به اونها برسیم. ولی در کلیسا دو جور آدم هست، اونایی که یا عاملن یا مانع، اونایی که یا بار بر میدارن یا بار میگذارن، اونایی که یا مسئولیت قبول میکنن یا باید یکی دیگه مسئولیتشون رو قبول بکنه. خود عیسی مسیح گفت اینا رو از کجا میشناسید؟ از میوه هاشون میشناسید. آمی؟ از میوه هاشون. حواسمون باشه. البته نمیخوام برید الان برید تو کلیسا بگی تو از شیطانی، تو از شیطانی، تو از شیطانی. نه. چی میگه؟ میگه بعد صبر کنی و بعد آخرش هم میگه وقتی صبر کردی کار تو نیست که بگی کی از شیطانی، کی از شیطان نیست. میگه فرشته ها تصمیم میگیرن کدوما رو، فرشته ها اینها رو تست میکنن و تصمیم میگیرن. فرشته، میدونی کلمه فرشته کیه؟ فرشته فقط اون بال داره نیست. کلمه فرشته یعنی کسی که فرستاده شده برای ماموریت خاص. اصلا کلمه فرشته و فرستاده شده یکیه تو کتاب مقدس. یعنی مسئولیت تو نیست که بیای تو کلیسا بگی تو از شیطانی، اینشون از شیطان، من بیرونش کردم. و بعضیا این کارو کردن، اومدن دیگران رو از کلیسا بیرون کردن. نه، مسئولیت تو نیست، مسئولیت فرستاده، کسیه که خدا فرستاده، کارش اینه، اون باید اون خارها رو بیرون کنه. و بعضی از ما شبانان تشخیص نمیدیم و اجازه میدیم تو کلیسامون هم بذرهای نیکو باشه هم خارها، و اینها اون اینها این مرو خفه میکنن، تمام انرژی و وقت و پول تو رو میگیرن به عنوان شبان که نتونی اون محصول نیکو رو بار بیاری. حواسمون باشه، بذر نیکو و بین خارها ما تشخیص بدیم. میخوام با هم دعا کنیم. بیام اینها رو امروز اول تو زندگی شخصیمون و بعد در کلیسامون عمل کنیم. ولی یه چالش برای شما دارم، تویی که میگی مسیح هستم. اول اینو بگم بچه عزیزان، میخوام آگاه باشید. بعضی از لغزش میخورید، میای کلیسا میگید خب این مسیحا چرا اینطوری هن؟ لغزش میخورید. تو کلیسا این جماعت همه مسیحی نیستن. اول بیدارش رو ببین از کجا داری میخوری. فکر میکنی همه مسیحی هن؟ نیستن، نیستن. اینجا میگه نیستن. از میوه هاشون بفهم این که مسیحی چجوری با من اینطوری رفتار کرد. مسیحیت به ظاهر نیست. خار و گندم اولش همه شبیه همن. به این نیست که این طرف صلیب انداخته، ببین چه صلیب بزرگی هم انداخته، به به دیگه تمام گرفته، ببین چه کتاب مقدس، و از کتاب مقدس، از کتاب مقدس من بزرگتره، به چه هللویا آمینی میگه. میخوام بیدار باشید، گول نخورید، دل شکسته بی خود از کلیسا نشید. هستن شیطان تو کلیساهای ایرانی، عاملان خودشو داره. بعضیا ندانسته عامل دست شیطانن، بعضیا دانسته. ولی تو لغزش نخور، بدون فرق هست بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان. فرقشون هم از میوه هاست، میوه محبت، شادی، آرامش، میوه روح القدس، میوه کار، میوه دل، دلی که برای خدا داره، دلی که برای درد مردم داره، دلی که برای گمشده داره. اینا همه تست هستش. ولی آخر آخرینه تو کجایی؟ من کجام؟ خودتو چک کن، همیشه دیگرانو چک میکنیم. میخوام ازت سوال کنم، تو اون جمعی که هستی بار میگذاری یا بار بر میداری؟ تو اون کلیسایی که هستی میکشی یا میدی؟ تولید میکنی یا فقط مصرف میکنی؟ برای خدا میوه میاری یا نه فقط حرف میزنی؟ میوه کجاست؟ خودتو چک کن. کلام خدا میگه هر کدوم باید خودمون رو چک کنیم. شاید نجات نداری، شاید مسیح رو دوست داری، کلیسا رو هم دوست داری، محیط رو دوست داری، ولی در آخر داری به آتش میری، به جهنم میری. کلام خدا میگه ها آخرش نابودیه. بیدار شو، بیدار شو، ببین فرزند خدا هستی یا نه. فرزند خدا میدونه وارد ملکوت پادشاهی خدا شده، میدونه کاشته شده تا میوه بیاره، میدونه مال کی هست، صاحبش کیه و برای او صاحبش زندگی میکنه. نباشه که نجاتو نداشته باشی، یه عمر کلیسا بری، تعمید بگیری، شاید حتی تو کلیسا خدمتم بکنی، نباشه که نجات نداشته باشی. خداوند امروز تو رو میخونه، خودتو چک کنی. خداوند خودمون رو به حضور تو میاریم پدر. خداوند اول از من و از ما شروع کن. بگذار هر کدوم خود را بکاویم که آیا بذر نیکو هستیم یا خارهایی که دشمن داره میکاره. ما رو بیدار کن، ما رو حکیم کن، چشمان ما رو باز کنه خداوند، تو گول نخوریم در کلیسا. فرزندان شیطان که خودشون رو مسیحی معرفی میکنن ولی کارهاشون کارهای شیطانه، برای خرابی، برای دروغ، برای جدایی، برای خفه کردن کلیسا، برای دل سرد کردن ایمانداران، برای مسخره کردن ها فرستاده شدن. خداوند ما رو بیدار کن، تشخیص بدیم به نام عیسی مسیح. خداوند کلیسای خودت رو، عروس خودت رو در ایران زیبا کنه خداوند، و از من شروع کن. هر چی که از تو نیست از من بکن. در این زمین ایران خداوند اون بذرهای نیکو رو بکار و بذار رشد کرده میوه های فراوان بیاد، و از کلیسای خودت شروع کن. کلیسای خودت رو زیبا و پر از ثمر بکن، پر از میوه بکن، و این میوه فقط برای ایران هم نباشه، از ما ایرانیان، برای تمام کشورها استفاده کنه خداوند. ما رو بفرست خداوند، کاری که در میان ایرانی ها بکن میکنی رو بگذار برکتی باشیم برای قوم های دیگه، در نام عیسی مسیح. آمین.